کاری از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو.
برافکند ای صنم ابر بهشتی، زمین را خلعت اردیبهشتی، بهشت عدن را گلزار ماند، درخت آراسته حور بهشتی. جهان طاووس‌گونه گشت دیدار، به جایی نرمی و جایی درشتی. با نام و یاد حضرت دوست، عرض سلام و احترام خدمت شما شنونده های نازنین و مهربان صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. خوش اومدید به برنامه نوروزی ارغوان که به همت سرکار خانم سیما غفاری تهیه شده و در روزهای نوروز 1400 خورشیدی تقدیم حضورتون خواهد شد. امروز هم در نشست دیگری از برنامه ارغوان، من حسن منصوبی به عنوان میزبان و میهمان توأم شما در خدمت سرکار بانو الهه کاشانی هستم که به عنوان کارشناس از پژوهشگران، شاعران و ادیبان خوش‌ذوق معاصر ما هستند و این بحث رو هم با سرکار خانم الهه کاشانی به پیش خواهیم برد. با ما همراه باشید. در برنامه ارغوان در خدمت شما هستیم با موضوع بهار و شناخت بهاریه ها در شعر شاعران فارسی. سرکار خانم الهه کاشانی، خیلی خوش آمدید. عرض سلام و ارادت خدمت شما.
عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه ارغوان. امیدوارم که دلتون ارغوانی باشه و روزگارتون بهاری.
درود بر شما خانم کاشانی. در نشست پیشین در اواخر برنامه بودیم که شما نگاه‌های مختلفی رو به موضوع بهار در تاریخ شعر فارسی باز کردید. از سبک خراسانی صحبت شد که نخستین طلایه‌های شعر عروضی در 3-4 قرن اول اسلامی بود در کشور ما و نگاه توصیفی رو مرتبط با سبک خراسانی ادبیات ما دونستید، نگاه توصیفی به بهار رو و طبیعت رو، مثل منوچهری، رودکی و دقیقی و امثال هم. بعد نگاه علمی رو مطرح کردید و سپس صحبت از نگاه تمثیلی شد. دوست داریم که ادامه این دستبندی نگاه ها رو در ادبیات و بهاری ها از شما بشنویم.
بله، در ادامه صحبت گفتیم که سه نوع نگاه و شما خیلی خلاصه وار و عالی گفتید، نگاه توصیفی، نگاه علمی و نگاه اعتقادی و تمثیلی، که عرض کردم در این نگاه نگرش شاعر صرفاً بهار رو به عنوان نمادی از رستاخیز میدونه و بسیاری از مسائل مرتبط با اون رو در رابطه با انسان تعبیر میکنه. یعنی اون چنان که در بهار در طبیعت تغییراتی حاصل میشه، باید در انسان نیز تغییراتی حاصل بشه، مثل همون مرگ، زندگی و از این دست. بسیاری از بهاری‌های سنایی و مولوی از این دیدگاه سروده شده.
بله،
اگر موافق باشید حالا برخی از شاعرانی که بهاری‌های زیبایی در ادب فارسی دارند اشاره کنیم و تک‌تک بگیم که حالا از چه دیدگاهی بهار رو در شعرشون متجلی کردن.
خیلی عالی. اگر شعری به همراه دارید سرکار خانم کاشانی، خوشحال میشیم. حالا یا از گنجینه حافظه یا اگر به نوشتار دارید بر شنونده های عزیز ما ببارید و بتابید.
بله، خواهش میکنم. اینقدر بهاریه در ادبیات فارسی داریم که فکر نمیکنم کسی رو پیدا کنیم که تمام این بهاریه ها رو در ذهنش داشته باشه. ولی خب حالا شعرهایی رو همراه خودم آوردن که خلاصه وار نمیتونیم حالا به اون صورت، واقعا هر یک از اینها خودش به اندازه 24 ساعت شاید زمان ببره که بخوایم تحلیل کنیم. از رودکی شروع میکنیم، پدر شعر فارسی، که بهاریش یکی از زیباترین شعرهای اونه و ای کاش شعرهای بیشتری از اون به جا مونده بود. شعر بهاریه رودکی که با بیت آمد بهار خرم با رنگ و بوی تیب، با صد هزار نصحت و آرایش عجیب. شاید که مرد پیر بدین گه شود جوان، گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب. چرخ بزرگوار یکی لشگری بکرد، لشگرش ابر تیره و باد سبا نقیب.
بسیار عالی.
نفات برق روشن و تندش تبل زن، دیدم هزار خیل و ندیدم چنین مهیب. آن ابر بین که گرید چون مرد سوکوار، وان رعد بین که نالد چون عاشق کئیب. خورشید راز ابر دمد روی گاه گاه، چونان حساری که گذر دارد از رقیب. یک چند روزگار جهان دردمند بود، به شد که یافت بوی سمن باد را طبیب. باران مشک بوی ببارید نو به نو، و از برگ برکشید یکی حله قشیب. کنجی که برف پیش همی داشت گل گرفت، هر جو یکی که خشک همی بود شد رطیب.
بسیار عالی.
تندر میان دشت همی باد بردمد، برق از میان ابر همی برکشد قضیب. لاله میان کشت بخندد همی زدور، چون پنجه عروس به حنا شده خضیب. بلبل همی بخواند در شاخ سار بید، سار از درخت سرو مرو را شده مجیب. سلسل به سرو بن بر با نغمه کهن، بلبل به شاخ گل بر با لحنک غریب. اکنون خورید باده و اکنون زید شاد، ککنون برد نصیب حبیب از بر حبیب. ساقی گزین و باده و می خور به بانگ زیر، که از کشت سار نالد و از باغ عندلیب. هر چند نوبهار جهان است به چشم خوب، دیدار خواجه خوبتر آن مهتر حسیب.
بسیار عالی، ممنون از شعرخوانی زیبایی شما. خب بشنویم تحلیل ابیات رو پیرامون مسئله بهار.
خب همونطور که گفتیم شاعران دوره خراسانی که در رأسشون رودکی بود، عرض کردیم نگرششون به بهار بیشتر نگرش توصیفی بود، که رودکی اومده از همون ابتدا گفته آمد بهار خرم با رنگ و بوی تیب، حالا با بوی خوشش و با اون نصحت و آرایش عجیبی که داره اومده بهار رو توصیف کرده، کم کم به اینکه هر گوشه از جهان که برفی رو داشته، حالا شروع شده به رویش گیاهان و گلها رو داره به بوم نقاشی شعرش میکشه، و اون خوندن آوازخوانی پرندگان رو، و به همین صورت اون حالت باران و رعد و برق و
که رعد و برق رو به آوازخوانی تشبیه کرده و تندر رو صاعقه رو به طبل زن.
بله، تشبیهات بسیار
خیلی تشبیهات، یعنی نگاه توصیفی که می‌فرمایید در شعر رودکی کاملا آشکاره، مثل بله. هم عصرش که منوچهری باشه، کلا تو سبک خراسانی خانم کاشانی تا جایی که من خاطرم هست اصلا شاعرها ارتباط بی‌واسطه‌ای با طبیعت دارن، یعنی انگار مام طبیعت در 4 5 بله. قرن اول اسلامی در شعر ما خیلی نزدیک‌تر به فرزندان خودش. بعد که به سبک عراقی میریم همه چیز قدسی و آسمانی میشه، معشوق آسمانی میشه، درخت میشه حبت القلب، ریشه در دل دارد و شاخه در آسمان و همه چیز دیگه رنگ و بوی
بله به اون قضیه تمثیلی بهار.
بله، چون نگاه زیبایی داره رودکی، تا جایی که میدونم گفتند که 1,000,000 بیت از او نگاشته شده بوده، اما گویا 1,000 بیت
بله
مانده
یک دهم از به ابیاتش مونده،
خیلی کمتر. بله
بله، و نکته جالب اینجاست که در روزگار یعنی فارسی نوین ما واژه رقیب رو به معنای دیگه‌ای داریم، و در اینجا به معنای اصلی به کار رفته.
معنای
رقیب یعنی نگهبان، مراقبت کننده. بله، ولی الان حالا رقیب معانی دیگه‌ای داره. خب اصلش هم برمیگرده به این که قبلا معشوقه ها وقتی قرار بوده از کوی و برزنی رد بشن، کنار اونها شخصی رو قرار میدادن که از اون معشوقه یا از اون خانوم یا دختر خانوم
نگهبانی کنه،
و کم کم ارتباطاتی که بین اون خانوم و اون نگهبانش پیش می اومده، اون نگهبان حالت رقابتی بله. با شخص عاشق داشته.
خیلی نکته جالبی شد. پس این رقیبی که در شعر حافظ و سعدی و امثال اونم مدام به حسرت میخوره شاعر به ارتباطش با معشوقه، در واقع همون
شخصی که
کنیز معشوقه بوده که شاعر نسبت به اون غلامش بوده و شاعر نسبت به او دچار سوءظن شده. به قول غنی کشمیری، با سایه نمیتوانمت دید، عشق است و هزار بدگمانی.
بله.
در واقع این رویکرد جنونی ذهن شاعر رو هم از یک بعد دیگه
میشه. بله. و این تغییر کارکرد کلمه عالی. رقیب که امروزه اصلا معنی سابقش رو اصلا نداره.
بسیاره.
و در شعر رودکی داشتیم باهاش روبرو شدیم.
ممنون. خب خانم کاشانی، رسیدیم به بحث رقیب و اینکه در شعر فارسی یه دگردیسی در معنای این واژه بوده. در ادامه نگاه رودکی، نگاه توصیفی که به بهار و طبیعت داره، در این دقایق باقی مونده از نشست امروز برای ما بیشتر صحبت بفرمایید.
خب حیفه که اختصاص بدیم به یک شاعر در قرن چهارم.
بله.
اگه اجازه بدید
بریم رو شاعرهای دیگه.
بله. خیلی. بریم سراغ قرن بعدی و مهمترینشون فردوسی. در لابلای داستان‌های شاهنامه هر جا اسمی از بهار اومده، فردوسی بالاخره توصیفی حتی شده به اندازه یک بیت یا چند بیت داشته از بهار، که مهمترین توصیفات فردوسی از بهار در آغاز داستان رستم و اسفندیاره که با وصف بارندگی و رعد و برق اون به راحت استحلال و انجام داده و رسیده به بیان فاجعه که همون مرگ اسفندیار یا کشته شدن اسفندیاره و با این ابیات شروع میشه. کنون خورد باید می خوشگوار، که می بوی مشک آید از لوی بار. هوا پر خروش و زمین پر ز جوش، خنک آن که دل شاد دارد به نوش. درم دارد و نقل و جام و نبید، سر گوسفندی تواند برید. یعنی توانایی قربانی کردن داره.
بله.
مرا نیست فرخ، مران را که هست، ببخشای بر مردم تنگ دست. همه بوستان زیر برگ گل است، همه کوه پر لاله و سنبل است. اون نگاه توصیفی رو در اینجا فردوسی داره. به پالیز بلبل بنالد همی، گل از ناله او ببالد همی. چو از ابر بینم همی باد و نم، ندانم که نرگس چرا شد دژم. نرگس افسرده شد.
بله.
شب تیره بلبل نخسبد همی، گل از باد و باران بجنبد همی. بخندد همی بلبل از هر دوان، چو بر گل نشیند گشاید زبان. که از اینجا به بعد شروع میکنه به شرح واقعی جنگ رستم و اسفندیار.
بسیار عالی خانم کاشانی، چون فرصت موجزه است، اگه اجازه بدید ما بحث فردوسی و شاعرهای قرنهای دیگر رو هم برای نشستهای بعدی بگذاریم. اینجا اما تعجب فردوسی از افسرده شدن نرگس در این زیبایی فصل بهار به نظرتون اشاره به چه دارد؟
میخواد اون فاجعه رو بگه فکر میکنم، یا حالا
که مرگ سیاوش یا ببخشید
اسفندیار.
آیا احساس نمی کنید این خمیده شدن گل نرگس، چون نارسیسیست به معنی خودشیفتگی برگرفته در علوم روانکاوی برگرفته از نام نرگس هست که در کنار جوب سری خم می کنه و در آینه آب خودش رو نگاه می کنه و عاشق خودش میشه.
بله، این تشبیه ظاهریه. آره، و خیلی خوب به این نکته اشاره کرد و من متوجه سوال شما نشدم.
بله.
خیلی نکته به جایی رو فرمودید و درست و دقیق.
در حال من سعی کردم به عنوان حسن ختام این نشست یک نکته کلیدی از شعر فردوسی که به هر حال صاحب فن و ید طولایی در لایه‌های پنهان تأویل و معنا داره.
بله.
در مصرع‌های کوتاه بر وزن بسیار کوتاه، فعولن 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 فعول. بسیار عالی، با سرکار خانم الهه کاشانی همراه بودیم در نشست ارغوان امروز پیرامون دو شاعر، فردوسی نامدار و رودکی پدر شعر فارسی صحبت شد، بهاری‌هایی خوانده شد و تحلیل‌هایی که در نشست‌های بعد هم با خانم کاشانی و شما شنوندگان عزیز همراه و هم نفس خواهیم بود. سپاس ویژه، نوروز بر شما خوش و خرم، تمام دقایقتون سبز به الطاف الهی.
با نام خدا. سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین، سال نو بر شما مبارک.
ایدانی
مردان سیاست خارجی ایران در کشورهای مختلف.
نمیخواستم بگم ولی شما
ما دوست داشتیم بدونیم،
خصوصی تو کردید، منم مجبورم بگم.
محبت کردید.
گفتگوی صمیمی و خودمانی.
این بلیط اتوبوس میری و برمیگردی. اولش قر میزدم ولی بعدن که اتفاقاتی افتاد دیدم برای پدرشون چقدر خوشنودی شد و این بود که ما الحمدلله با عزت رفتیم و با سربلندی برگشتیم.
زندگی و کار سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
من میگم که شغل وزارت خارجه و شغل ما سفرا مثل پوشیدن کفش ورنی. کفش ورنی از دور خیلی براقیتی زیاده، کفش ورنی تنگ منظورم، و این تنگیش خود صاحب
گفتگو با سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
خیلی اونجا کارمون زیاده، خیلی داره به همون فشار میاد. حالا من هیچی، ولی 10 تا 20 تا کارمند دیگه من واقعا اینطوری. بعد گفت نه نمیخواد، حالا بگو 2 ساعت بیشتر کار بکنن.
حالا چقدر میگیرن؟
نه بگم چیزی نمیمونه.
مگه میشه چیزی بری اونجا؟
پاسپورت دیپلماتی میدن آقا.
تو رسانه ها عددی بین 2000 تا 3000 یورو یا دلار.
بلیط خریدمون بود 32000.
خب
حالا اومدم ایران و جاتون خالی تو 2 هفته ما روزی 3-4 جا میرفت خاصه.
حالا کی به شما بله گفت؟
همین که الان هست.
یک گپ و گفت متفاوت و شنیدنی.
زمانی که کابل من اومدم توی فرودگاه، دختر خانمی بود که پشت گیشه نشسته بود و مدارک رو چک میکرد. من مدارک رو که بهش دادم سرش پایین بود، یه جای گفت اینجا رو غلط کردی. من یه دفعه یکی خوردم که یعنی چه غلط کرد.
بعضی هم مهندس هم بودن و بودم وزارت خارجه
میشه؟
بالاخره یه چیز اتفاق میفته و کار درست نیست.
یعنی افراط و تفریط.
از زندگی و نوع نگاه دیپلمات ها چه میدن؟
یه کارمند محلی داشتم، شاید باورتون نشه،
انجام ده.
آره اون انجام ده.
خدا خیرش بده.
خیلی انگیزه مهمه در سیاست خارجی.
بله
شما باید هم انگیزه داشته باشی هم علاقه.
خطای اول خطای آخره.
بعد از حکومت 4 سال و 9 ماه و چند روز علی ابن ابی طالب علیه السلام شیعه حکومت نگید.
افق نگاه کهنه‌کاران عرصه سیاست خارجی به رویدادهای بعد از سفارت خودشان.
افق سیاست. دیدانه رادیو گفتگو
30 اسفند 99 تا 13 فروردین 1400 هر روز ساعت 16 رادیو گفتگو.
به دور باغ دل پرچینتان سبز، شکفتنهای عطرآگینتان سبز، نسیم و سبزه و گل غرق آواز، هوای صبح فروردینتان سبز. عزیزان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. طوفان گل و جوش بهار هست اکنون که جهان بر سر کار است. شما دوستان ببینید این آینه هایی که نظر رو خیره می کنند و بدونید در دست کدام آینه دار هست. وضعیت باد رو داریم در تهران و بسیاری از نقاط کشورمون. توصیه هایی هم شده که به هر حال باید عزیزان مواظبت بکنن که در نظر این وضعیت بادهایی که الان در تهران و سایر نقاط هست خدای نکرده آسیبی به شما هموطنان گرامی نرسه. خب خدمتتون عرض کنم که کرونا داره خلاصه لجوجانه پیش میاد. همه ی لذت سفر هم به دور هم بودن هست. انصاف نیست ما توی سفر باشیم، مدافعان سلامت در خط مقدم باشن و مبارزه بکنن با کووید 19. تلاش بکنیم که از دور همیا کم بکنیم، سفر نریم، کمک بکنیم تا این عزیزان یک تجدید قوایی داشته باشن. دعوت میکنم برنامه روایت باران رو بشنوید.
روایت باران.
به نام خدا. ایرانیان سلام، روزتون خوش. خوشحالیم که روایت باران رو از رادیو گفتگو میشنوید. ما در برنامه روایت باران تلاش میکنیم شما رو با گروه های جهادی که در سراسر کشور دارن فعالیت میکنن آشنا کنیم. شاید شما هم تمایل داشته باشین در یکی از این گروه های جهادی همکاری بکنید. به همین سبب ازتون دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید. امروز روز هشتم فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی است و ما نوروز رو درش قرار داریم و در حال فعالیت با گروه های جهادی هستیم. در این برنامه خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده هستند، خانم ستاره حمیدی صدا برداری برنامه رو بر عهده دارند و سرکار خانم فرشته یوسف پور هماهنگ کننده هستند. من تبعی هستم و امید دارم که این برنامه هم مانند برنامه‌های گذشته مورد توجهتون قرار بگیره. خانم هاتف از حوزه علمیه امام خمینی در رباط کریم تهران روی خط ارتباطیمون هستن و قرار هست که درباره گروه جهادیشون و فعالیت‌هایی که دارن انجام میدن با هم صحبت بکنیم. خانم هاتف سلام، روزتون بخیر.
سلام، متشکرم، روز شما هم بخیر.
سال نوتون مبارک.
متشکرم، سال نو شما مبارک
باشه. من میخوام ازتون بپرسم که گروه جهادی شما نامش چی هست و چه نوع فعالیت‌هایی رو دارید؟
گروه جهادی ما به اسم سربازان ولایت هست و 12 نفر به بالا داریم و
همه خانم هستن؟
نه، آقا هم داریم، بیشتر ما خانمیم ولی آقا هم هستن.
خب نوع فعالیتتون رو هم میفرمایید؟
ما تقریبا کمک به نیازمندا هستش، کمک به بیماران کرونایی و نیازمندا رو انجام میدیم.
چه نوع نیازمندانی؟
نیازمندانی که مثلا خانواده بی سرپرست یا بد سرپرست، ما کمک هزینه هایی بهشون میدیم، بسای معیشتی بهشون میدیم، یا تو مناطق محروم ما عزاداری برگزار کردیم، تولیدی دوخت ماسک داشتیم، تهیه جهیزیه داشتیم، تهیه آب میوه طبیعی به درخواست خود بیمارستان و غذای گرم داشتیم، تجربه کادر درمان داشتیم، وام دادیم به بیماران کرونایی و نیازمندان.
خانم هاتف، این مواردی که شما اشاره کردید نیازمند به یک بودجه خاص هم هست، این بودجه رو از کجا تامین میکنید؟
این بودجه از طریق خیرین ما انجام میشه و ما خودمون کمک میکنیم و از فراخوان میزنیم و مردم کمکمون
میکنیم. حوزه علمیه بهتون کمک میده؟
کمک نیروی
نقدی
خود... نقدی ما سعی کنیم از حوزه علمیه استفاده نکنیم، چون خب حوزه علمیه بودجش واسه چیز دیگه استفاده باید بشه.
از سازمان ها نهاد ها کمک میگیرین؟
خیلی کم متاسفانه.
درخواست کردین که کمک های بیشتری بهتون داده بشه؟
تقریبا بله، بعضی سازمان ها بودم کمک کردن ولی
اندازه کافی که حالا مد نظر شما بوده احتمالا نیست یا تو برنامه های آینده شما تاثیرگذار نخواهد بود. من میخوام خانم هاتف ازتون بپرسم برای برنامه های آینده هم ویژه برنامه ای رو تهیه تدارک دیدید یا خیر؟
ما میخوام همین کارامون رو ادامه بدیم، چون واقعا نیازمندا واقعا زیادن، میخوام همین کارا رو ادامه بدیم و بتونیم از مردم کمک بگیریم که بتونیم به این نیازمنده کمک کنیم و کمک حالشون باشیم دیگه.
حالا اگه شرایط کرونا رو ما بذاریم کنار، بگیم که پاندمی کرونا از بین رفت و دیگه ما مشکل کرونا نداریم، باز هم شما کارتون رو ادامه خواهید داد؟
بله حتما.
در زمینه های
در هم کمک نیازمنده. این نیازمنده ما فقط بیمار واسه کرونا نیستن، خانواده ای هستن که بی سرپرستن یا بد سرپرستن، نمیتونن حتی مخارج ساده زندگیشون رو حتی نمیتونن فرداشون رو تهیه کنن.
خانم هاتف من سپاسگزاری میکنم از اینکه روی خط ارتباطی اون بودین، در برنامه روایت باران حضور داشتید و فعالیتاتون رو برای ما و شنوندگانمون گفتید. آرزو موفقیت براتون دارم.
متشکرم، ممنون.
خانم ها آقایان، خانم هاتف روی خط ارتباطیمون بودن. ایشون از حوزه علمیه امام خمینی در رباط کریم تهران با ما ارتباط داشتن و نوع فعالیت هایی که گروه جهادیشون به عنوان سربازان ولایت انجام میدادن رو برای ما بیان کردن.
خرامان شد در ده قدهی ساقی، در ده قدهی ساقی، ایام بهار.